خب ما قصر حضور خدایان رو گفتیم، قصر غیبت خدایان و ظهور فلسفه یونان رو گفتیم، قصر بحران گنوستیس رو گفتیم و رسیدیم به اوگوستین. ما در نظر بگیرید که ما یه بحران یگانه‌ای داریم که در طول تاریخ تفکری بشر در پی پاسخ دادن به اون بحرانی برای اینکه مناسباتمون تنظیم کنیم، و این بحران به یه معنا در پاسخ‌ها در یک دوره فروکش میکنن تا اون پاسخ‌ها خودشون یک وضعیت بحرانی پیدا بکنن و یک بحران جدیدی شکل بگیره و متفکرین به دنبال پاسخی جدید برای اون بحران باشن. شما در نظر دیگید که عرض کردیم که در عصر حضور خدایان، خدایان در میان انسان ها هستند و در گنوستیس این انسانی که در پیشگاه خدا، یعنی انسان اساسا میره اونور شکاف، یعنی شکاف اونجای شکل که خدایان غائب شدن. حالا قبل از شکاف خدا بر روی زمین بوده، بعد از شکاف فلسفه شکل و در ادامهش انسانی که دعوی این دارد که به پیش خدا برد. مهمترین فیگوری که عرض کردیم که این برداشت رو در ذهن بشر ایجاد میکنه که امکان این فراروی از شکاف هست، حضرت مسیحه. یعنی با معراج مسیحه که بشر متوجه میشه که امکان فراروی از این شکاف وجود داره. حالا اینو منظم کنیم مثلا تفکر مانوی و اینا که ریشه های بسیار سترگی داره در دوگانه خدای خیر و خدای شر، و برای اینکه بشر از شر عبور کنه و به خیر برسه، اساسا به واسطه این خیر طلبیه که شهری که اساسا در یک زوجیتی از خیر و شر در نسبت میخواد ازش عبور کنه و به فراروی بکنه. با این اوصاف رابطه در گنوستیسم یه ذره معکوس میشه، یعنی یه زمانی خدای هست، بعد خدا تو فلسفه یونان میشه یه امر مطلقی که صحبت نمی کنه، میره اون بالاها، بعد بالا مسیحیت میره، بعد گنوستیسم ها فراروی بکنن. و عرضم موضوعتون که اینجاست که به واسطه فلسفه های دینی ما دنبال رابطه طرفینی هستیم که آگوستین رو برای شما مثال زدم.
فلسفه یونان هم سکوت خدا در واقع منشأ مسیحیت هم از همین فرها هم به این اعتقاد دارن سکوت خدا، و علت اینکه از مسیحیت هم برگردوندن به نرود این بود که خدا سکوت کرده. و چرا؟
حالا این ها جلوتر میگم، این که این تفکر برای دوران مدرنه، این که خدا به دادگاه عقل به تعبیر در میاد و مورد پرسش واقع میشه چرا مثلا این همه رنج، چرا شر، چرا جواب ما رو نمیدیم. یعنی اینا چیزایی که در دوران مدرن اتفاق میفته. شما اگر برای این نگاه مثلا برادران کارامازوف رو که بخونی، اونجا فهمی که از خدا داره دقیقا فهم مدرن داره. این اون بخشیش که دسته مفتش اعظم و این هاست، اونی که بخونی دقیقا خداییه که به دادگاه عقل میاد. اینا تفکر مدرن، یعنی حق انسان در مقابل حق خدا معنا پیدا میکنه. تا قبلش اساسا هر کاری که خدا بکنه حقه، به این معنی اساسا دیگه فرقی وجود نداره. با فلسفه یونان زمین از خدا خالی شد، ثوابت غیر فردی عرضه شد، فلسفه حقیقتی رو معنا کرد یا بیان کرد که فقط از منظر عقل معنا داره، یعنی حقایق دیگری از منظرهای دیگر و فلسفه دارای حقیقت نیست. پس این ستا رو شما در نظر داشته باشین، با یه خدای قائلی که به یه معنا لوگوس بنیاد، خدای کلی دست نیافتنی، خدای بعیده مواجه میشین. زیر این خدای کلی که دست نیافتنی و دوره، ما سه تا نهله فلسفی میتونیم در نظر بگیریم. یکی فلسفه یونانه، یکی فلسفه اسلامی مسیحیه، یکی فلسفه مدرنه. در هر ستای این فلسفه، یا به تعبیری که جلسه قبل عرض کردم، در به یه معنا فلسفه خدای امر کلی مطلق دور میشه که فردیت و فردیت نداره. در مقابل این نگاه ما خدای حاضر منفرد قابل اشاره داریم که حالا اینجا دعا معنا پیدا میکنه، استغاثه معنا پیدا میکنه، رابطه معنا پیدا میکنه و غیره، و این خدا قریبه، یعنی نزدیکه. میشه ادیان باستانی، گنوسیسم، نومینالیسم و یه چند تا متفکر دیگه ای هم هستن. ادیان ابراهیمی هم طبعا زیر این نگاه هم. یعنی خدا نزدیکه، خدا منفرده، خدا یه شخصه که نسبت فردی میتونیم باش برقرار کنیم. به واسطه بحرانی که گنوسیسم شکل میده، فلسفه دینی بنا میشه. تا حدودی ما آگوستین و خدمت رو عرض کردیم، این تعارض میان نگاه فلسفی و نگاهی که فیلسوف داره و نگاه کسی که بگید مثلا کشیشه یا اهل یک دین خاصیه، این الخضری رو اگه بشناسین، یه اشروس یه کتابی داره، اخیراً هم ترجمه شده، الان عنوان کتاب یادم نیست، اونجا میتونم فکر کنم یاشار جیرانی ترجمه کرده، حالا سرچونی نشه و اونس هم نیست، اسمش یادم نیست. از هم موضوعتون که اونجا اگه نگاه کنید، خضری یه فیلسوف با یه عالم یهودی به پیشگاه یک پادشاه میرن و اونجا میتونید تفاوت نه یه چیزی راجع به نوشتن و اینا سنی آفرین عنوان کتابی تعبیر و آزار هنر نوشتن، یه بحثی داره سر اسوتیریسم و اکسوتیریسم، یعنی اون چیزهایی که بین خطه و اینا رو باید خانش کنی، حالا اونا دیگه بحثایی خیلی فلسفی. اونجا میتونید تعارض نگاه این کسی که از منظر فلسفه یه بحثی میبینه و کسی که از منظر یک آدم دینیه رو دنبال کنه. فلسفه دینی دقیقا اینجا شکل میگیره. فلسفه دینی دو تا هدف داره، هم رابطه انسان با خدا رو میخواد تدوین کنه، هم رابطه خدا با انسان رو تدوین کنه، و به معنای فلسفه دینی در سر دارد که تا حدی تعارض وحیه و یعنی فهمی که وحی از امر الهی داره، از خدا داره، با فلسفه یونان رو بکاهد، یعنی به یک معنا بتواند فلسفه ارائه کند، فلسفهی تدوین کند که خدا در آن امر منفرده. و به واسطه، یعنی و این رابطه طرفینیه، هم خدا با انسان نسبت داره هم انسان با خدا. پس به این معنی فلسفه دینی در سر داره که غیبت خدا رو به یک معنا ترجیم کنه و اصلی بیاره که گویی خدا در جهان حاضر می شود به واسطه اون اصل. یعنی گنوسیسم کاری کرد که خدا قائل مطلق شد، چون خدا ورای شکاف اساسا دیگه. سه تا فیلسوف رو مطرح کردیم عنوان فلسفه دینی. حالا اگر شما در سر دارید که فلسفه دینی یهودی رو بخونید، مثلا ابن میمون رو میتونید بخونید، همین خضری رو میتونید بخونید، تا حدودی اسپینوزا اونجاهایش که ملهم از تفکر یهودی و متأثر از ابن میمون رو میتونید ببینید، یعنی این تأثیری که ابن میمون در فلسفه مدرن مشخصا با اسپینوزا داره. ولی اگر و حالا دیگه توماس آکویناس و اینا کسایی که سرمانونن برای فلسفه دینی که حالا تعبیر به قبول رسوا می شود. شما در نظر بگیرید که آگوستین متولد 354 و فکرش مترادف با تثبیت فقدان بازگشت عیسی مسیحه، یعنی در معراج دومی که قرار بود عیسی مسیح رستاخیزی کند و عدل در جهان برپا شود، ما می‌بینیم که اتفاق نمی‌افته. معراج دوم چی بود؟ معراج اول هم به صلیب کشیده شدن حضرت مسیح، این که روحش به آسمان رفت. معراج دوم میشه که جسم حضرت مسیح هم به آسمان رفت. اساسا یه ترمی به اسم causality of lack، یعنی علیت فقدان، این که فقدان یه علیت داره از اینجا شکل میگیره. پس این خودش بحران ایجاد میکنه و آگوستین به تعبیری دنبال تثبیت فقدان بازگشت عیسی مسیح هم از در پس معراج دوم. خب شما می‌بینید که اینجا کلیسا هم شکل می‌گیره، یعنی پس از شورای سوم مسیحی‌ها که تقریبا تو شورای هفتم ادامه پیدا کرد، اینا اصول الهیاتیشون رو تو شوراهای مسیحی بحث میکردن. شروع سوم که شکل گرفت، کلیسا هم با شکل گرفت، یعنی با آگوستین ما میبینیم که کلیسا هم شکل گرفت. این هم به این معنی نیستش که ما قبل از آگوستین فیلسوف مسیحی نداریم، بلکه فیلسوف مسیحی داریم، ولی آگوستین بنیانگذار فلسفه، یا بگید بنیادگذار فلسفه مسیحیه. بنیانگذار درسته، بنیادگذار. اصلی که آگوستین برای فلسفه ارائه میده از خلال حوزه عمومی فلسفه برمیخیزه. ببینید هر کدوم از ما اینو جلسه قبل گفتیم دیگه، چند تا حوزه فلسفی داریم، این چند تا حوزه فلسفی هر کدومشون یک مسئله فلسفی توشون مطرح بوده و این مسئله دا مثلا حوزه ایتالیا رو که شما ببینید، همون روم در ادامهش ایتالیا، مثلا ماکیاولی رو میبینید و اکنون هم مثلا آگامبن رو میبینید، یه مسئله مشخصی داره که زیر اون مسائل دست به تفکر میزن. از فلسفه دینی به یک معنا به دنبال اینه که هم آسمان رو برای زمین حاضر کنه و هم زمین رو برای آسمان حاضر کنه. حقیقت نزد آگوستین گفتیم ما یه حقیقت ازلی داریم که این حقیقت ازلی رابطه طرفینی داره، تفاوتش رو با افلاطون گفتیم. اشراق یا لطف خدا هم گفتیم که اساساً بنیاد ایمان در آگوستین هم این گریسه، یعنی این لطفه، یعنی این که ما ایمان داریم به واسطه لطفی که خدا نسبت به ما داره. یعنی حرکت به سمت حقایق و ازلی به یه معنی میشه حرکت اشراقی، یعنی یه دو سوی است، منبع نور، نور رو افاضه میکنه، ما نور رو دریافت میکنه و این میشه مبنای پیوندی که میان آسمان و زمین هست و به واسطه اونم خدا رو میشناسیم. حالا اگر ما حقیقت ازلی رو در نظر بگیریم که در خدا وجود داره، این سه تا نتیجه در پی داره. نتیجه اول میگه، نتیجه اول این میشه که روشن است که وقتی مثال در خداوند باشد و ما حقیقت را در خداوند ادراک میکنیم، آن پشتوانه گنوسی مانوی آگوستین را باید به خاطر بیاریم. ما به عنوان یک حقیقت در ذهن یا عقل خدا هستیم و ما نیز میتوانیم به صورت مستقیم خدا را شهود عقلانی کنیم. یعنی اساساً اولا ما در خدا هستیم، در ثانی امکان شناخت، یعنی دو سویه میشه دیگه. یعنی شما فکر کنیم ما در خداییم و برای اینکه ما حقیقت ازلی برسیم لازمش این منور شدن نور الهی در ماست. یعنی به یه معنا ما در اونیم، به یه معنا او در ماست. این یعنی رابطه طرفینی میشه. خب حالا این ایده رو شما بعدا اگر دنبال کنید توی مالبرانش و لایبنیتس خیلی تأثیر داره و اساسا خدا برای آگوستین هم یک خدای فردی است. شما اگه شهر خدای آگوستین رو نگاه بکنید و این کتاب رو بخونید، به نظر من یعنی هم اعترافات آگوستین رو بخونید هم کتاب شهر خدا، شما اگر شهر خدا رو که بخونید، ما اونجا میبینیم که ما با دو تا شهر مواجه هستیم، یکی شهر بابل و یکی اورشلیم. نمیدونم اسطوره شهر بابل رو شما مطالعه کردید یا نه، و خب این در یه نسبتی هم با زبان دیگه، انسان یه برج بابلی داره میسازه که به واسطه اون برج بابل جای خدا رو بر روی زمین بگیره و فرض کنید که توی اسطوره همه انسان ها به یه زبان واحد سخن میگن و این برج که ساخته میشه خدا این برج خراب میکنه قبل از اینکه هیچ انسانی وارد این برج بشه و اینجا هستن که انسان ها پخش و پلا میشن و زبان های متکثر شکل میگیره. یعنی برج بابل یا شهر بابل به یک معنا نماد انسانیست که میخواهد جای خدا رو بگیرد. یه شهر هم داریم که شهر اورشلیمه. شهر اورشلیم مبتنی بر عشقی که انسان نسبت به خدا داره و شهر بابل مبتنی بر عشقی که انسان نسبت به خودش داره و میخواد جای خدا رو به یک معنا بگیره. و خب شما میبینید که در آگوستین هم ما به یه معنا تاریخ طبیعی خلقت داریم و یک تاریخ وحی داریم. خب این دوتا با هم در نسبت قرار میگیرن تو آگوستین. تاریخ خلقت یعنی همون مسیر طبیعی که بشر طی کرده و طی میکنه و تاریخ وحی هم که مشخص آن وحی که رازت مسیح داده شد، اتفاقی که افتاد، اون فهمی که از خود مسئله وحی داره و چیز مشابه این. مهمترین نکته در آگوستین اینه که شر در امتزاج خیر و شر امکان پذیر می شود. یعنی شما فرض کنید دوگانه خیر و شر سبب می شد که انسان فراروی بکنه از شفا و به سمت خدای صرفا خیر برود. آگوستین برای حل مسئله خیر و شر، وقتی شر اینجا باشه امکان خیر به واسطه اتصالی که ما با خدا داریم فراهم میشه. خب شر حاضر در شر، ولی در اتصالی که ما با خدا پیدا میکنیم و اشراق خدا، خیر هم در جهان حاضر میشه. میشه همین زوجیت خیر و شر در شر، یعنی شهر اورشلیم در غایت تاریخ بشر اتفاق میفته، یعنی با رستاخیز مسیح اتفاق میفته. یعنی ما الان اورشلیم نداریم، ما الان شهری داریم که توامان هم خیر دارد و هم شر، و این شکلی هم نیست که خیر و شر رو یه حد فاصلی بینش بذاریم، شر اینجا باشه، خیر صرفا امر الهی باشه که گنوسیس لازم میاد. و نه دقیقا به معنی همون گناه نخستین، یعنی ما یه گناه نخستینی کردیم، گناه نخستین میشه همواره شری که با بشر هست. اینم یعنی گناه نخستین میشه اون شر بنیادینی که بشر داره زیر زیست میکنه. و از این موضوع که اون وهله‌ای که خیر را فراهم می کند هم در نسبت با امر الهی هست. بعد اینا
توقع ندارم به هم؟
به چه معنا؟
شهر اول کدوم رو
دارم؟ امتزاج دارن با هم، کاملا امتزاج دارن. یعنی شما فرض کن که گناه نخستین انتباه به شهر هست، در همون برده امکان نسبت با خدا و اینکه خدا با بشر اتصال پیدا کنم هست، یعنی هم بشر با خدا هم خدا با بشر، اون میشه مبنای خیر، هم شر هست هم خیر. اینا در امتزاج با همون شهر شکل میان یا فرد شکل میان، رستگاری تام در غایت حاصل میشود به واسطه رستاخیز مسیح. اینو از آگوستین الان میخواید بپرسید. بله آگوستین، خب چون ریشه های تفکرش هم مبتنی بر معنویته، خیلی این سوالو بتونه سخت جواب بده، چون در تفکر مانی ما یه خیر داریم و شر، یه مرزی بین خیر و شر. این کلمه وای که ما استفاده میکنیم، وای فلان چه، این وای دقیقا اینه، وای مرز خیر و شر، یعنی جایی که این دوتا مماس روی هم میشن اونجا بشنیم تو مانویه بشنیم وای. اصلا ریشه این که ما میگیم وای همین دقیقا همینه، انجایی که نه خیر نه شر، خیر و شر با هم پیش میرن، یعنی تکثر و اون مسیرشون تو این تفکر با هم.
مگه خودش نمیگه
در نهایت به واسطه رستاخیز مسیح آره، یعنی خدا دوباره میاد روی زمین، تا زمانی که خدا بر روی زمین نباشه شر همواره بر روی زمین هست. آن وهله شر دیگه روی زمین وجود نداره که خدا در زمین حاضر میشه. خدا چه جوری حاضر میشه؟ به واسطه مسیح.
این دوگانه
از بین میره. آره، یعنی این شکاف به نحو کامل تو با رستاخیز مسیح که از بین میره و بشر همواره ماننده و خوشحال مفهوم شیطان و اینا اینجا کم کم داره مطرح میشه. یعنی همواره غایت، یعنی اینجاست که مسئله تاریخ کم کم داره معنا پیدا میکنه. یعنی تو قبلش اصلا تاریخ خیلی معنیش، تاریخ با این که سعادت چیزی برای آینده است. و آگوستین این خیلی مهمه، آگوستین زمان رو یه مدل خاص میبینه، باید اعترافات رو بخونی تا متوجه بشی که آگوستین زمان آینده رو مقدم بر زمان حالی یا گذشته میدونه. یعنی اون رستاخیزه که مسیر تاریخ رو شکل میده، اون مقدمه، یعنی ما به واسطه یه اون آینده است که حرکت میکنیم. یعنی آینده شما فکر کنید هست و اون آینده است که سرد میشه. اساسا فهم الهیاتی از زمان یه چیز شبیه به اینه، یعنی شما فکر کنید وحی اومده یه رستاخیز هم قرار اتفاق بیفته که بچه تام اون وحیه، یعنی این آینده میشه فعلیت اون چیزی که اومده، کل تاریخ میشه یه حرکتی به سمت آینده، یعنی اون فعلیت انگار مقدمه بر همه این حرکت هست. اگه شما مثلا این حالا اسم تو این فیلم های مثلا چیز هم نگاه کنید اینا هستی. اگه اسم این فیلمه یادم بیاد که عرف کنم سه چهار سال یه دختری بود خلاصه مغزش کاملا فعال شد، این اومد ابتدای تاریخ اون شد لوسی آل. خیلی نوشته نداشت فیلمه، شاید نخواه میگه مدل اینه، یعنی کاملا دورانی میبینه، حالا با یه دقت های خاص دیگه، یعنی اونا چون ای مثلا آیه قرآن از ازا برات الواقع فعل ماضیه، چه به فعل ماضیه، یعنی اگر رستگاری برای آینده باشه چه از فعل ماضی استفاده کرد. حالا این به لحاظ ادبی نکته داره، یعنی اون چیزی که از ان اتفاق میفته رو عرب با فعل ماضی استفاده میکنه، ولی معنی متافیزیکی هم داره دیگه. پس مسئله زمان هم دقت کنید، یعنی ما هگل رو گفتیم زمان خطی میگید، مفهوم توسعه، مفهوم پیشرفت، اینا همه از این فهم از زمان بیرون میاد. ببینید اینا رو مثلا کیرکگور و یه سری فیلسوف دیگه هم که بخون اینا رو داره. توبه یعنی چی؟
یعنی ما وقت داریم،
یعنی وقت داریم که بیشتر بود،
وقت داریم که جبران
کنیم. توبه نه، معنی لغویش یعنی چی توبه؟ یعنی بازگشت، یعنی رجعت. امکان بازگشت که جوری میسر میشه، یعنی اون آغازی که کردی موجود باشه، درسته؟ یعنی اون نقطه‌ای که تو دست به گناه آلوده شدی حاضره، تو میتونی تو وهله توبه برگردی به این آغاز، این آغازه رو یه طور دیگه آغاز کنی، درسته؟ اگر شما زمان خطی ببینی اساسا توبه بی‌معناست، چون وقتی از الف اومدی بگی الف در دستت نیست. توبه یعنی دقیقا رجعت به اون آغازی که تو مثلا این حال گناه کرد فش رو کرد گذاشتی هرچ،
یعنی دورانیه،
دورانیه بله، و آینده مقدم.
نیچه هم بهش
اعتقاد داره؟ متفاوته نیچه، آره اونم با بازگشت، اونا تفکر ایرانیه، یعنی اون دورانی دیدن زمان اینا البته بودیستان شکلی میبینن، ولی نیچه متأثر از ایرانی ها به این تفکر است. اون خیلی بحثش متفاوته تو نیچه، حالا اون خیلی دشوار هم خب بگم طولانیه.
بازگشت مفهومتنی بهش چه درزتی بوده و الان که میخواد بهش که در واقع قیامت
ده،
یعنی بازگشت رو
نمیفهمم دقیقا
که
به
اون
نقطه اول. نه اصلا حالا اون این حرفه که چیز نیست، ولی این بحث مثلا راجع به اون اول و اینا نیست، بس کاملا راجع به همین اینجاست. حالا من مثلا یه گناهی مرتکب شدم، خب 5 ساعت از این گذشت که هر سال گذشت 2 هفته گذشت، آیا امکان توبه دارم یا ندارم؟ اگر برای یعنی به نفع اونتولوژی به نفع متافیزیکی برای توبه شرعی قائل بشی، شرعش دقیقا همینه که اون آغاز این کنش در وجود تو هست و تو میتونی برگردی به اون آغاز به نفع هستی شناسانه. ببینید این که میگن مثلا تو هر کاری بکنی تو نفست هست، یعنی دقیقا نمیگه اینا همه مجتمع میشه در نفس تو. بازگشت یعنی برگردی به اون نقطه ای از نفست که این کارو باش انجام بدی و اون نقطه رو درست کن. نه اون کاملا فیزیکی و اصلا درستش متفاوته.
و شاید مثلا توبه در حالا بحث در حق و ایناست که میگن مثلا قبول نیست، شاید چون آغازش در دیگریه.
حق و ایناست هم اگه بری جبران کنی میشه دیگه،
آغازش در دیگری دیگه، باید آغازی در خودت وصل کنی به آغاز که در دیگری هست.
بله این نقطه آوازش اینه که مثلا بری ازش مثلا اصخایی کن و ایده برش نشه و که نه. تفکرات ببین بفرم
و که در سمت نور و برمیگردید.
حالا اصولاً که البته نگم، ولی یه خامش قوی از شعر اینه که شعر یه چیز عدمیه. حالا این که واقعاً شعر عدمی هست نه، باید بهش فکر کنه. خیلی فکر نمی کنم شعر عدمی باشه. یعنی یه فیلسوفی که اینو واقعا من از دقیقی بحث کرده، حالا اینکه به نتیجه رسیده یا نه یه بحث دیگه ایه. خود شلینگه، یعنی شلینگ شما رساله در باب ذات آزادیشو که ببینید اونجا هم یه نقلیه. یعنی کلن شلینگ در نسبت با هگل شکل میگیره و حالا در پسش اصلا نیچه کیه که گوشو بنابر اونجا شعر رو کاملا سقوطه میدونه. حالا اونو باید بخونید یکم، چون اونو خیلی دیگه دشواره. ولی این که چجوری آینده بر اکنون مقدمه، به چند تا بحث داره. یکی این که شما فرض کنید که یه نفری خدا رو فعلیت تام بدونه که اساسا زمان بردار نیست، خب، و این فعلیت تام همواره قایت جهانه، یعنی بر من آینده است ولی مقدمه بر منه، میدونی؟ یعنی علت فاعلی علت قایی هم باشه، یعنی آینده مقدمه بر، مثل این که من وقتی میخوام یه کاری انجام بدم یه تصوری از قایتش دارم، به واسطه این تصور اون کار رو انجام میدم. یعنی علت قاییه، یعنی تصور من از این که اگر فلان کار رو بکنم به فلان نتیجه میرسم میشه مقدم بر این که اون کنش رو انجام بدم، درسته؟ اون آینده محقق میشه دیگه، ولی من یه به واسطه تصوری که ازش، مثل این که الان مثلا حالا بگذاریم از این مثلا از چه
نگاهی؟ از اینکه آینده
بکران گذشته و حال آینده بکران گذشته و حال در نسبت با امید به زندگی و معنی زندگی بگید.
چرا به وجود میاد؟ چون آینده جاریه در گذشته و حال که امید به زندگی و هست در
ازدواج. آها، نه فکر کنم سوال نشده. حالا ممکنه در نسبت بشه برای
باید علت این که هست یه همچین چیز انسان رو روی معنا هستن که امید به زندگی رو ایجاد کنن هم
ممکنه برای یعنی این همین حضور حقیقت نزد ماست، یعنی حقیقت در نسبت با ماست. اصل ماجرا اینه، حتی ایجاد حس هم در ما میکنه، یعنی پشن منظورم که بریم اینو جستجو بکنم. اون امید که شما بگیرم هم اینه، یعنی که من میتونم برم به این حقیقت برسم، اون نسبتی که اون حقیقت با ما داره. حالا میتونی بگی این نسب الان میگه حقیقت، ممکنه یکی بگه امر الهی، یکی بگه نمیتونه خدا اینا. کم کم داره اینجا ها، یعنی اونجایی که آینده یعنی تاریخ رستگاری بشر احاله بشه به یه آینده، خب، و این تاریخ بشری معنا پیدا کنه به این معنی که آقا این شره هست، خیرم اشراق میشه به جمع، ولی شره هست. این میشه چی؟ این میشه تاریخ، یعنی آینده معنا پیدا کرد، چون رستاخیز شد آینده، بعد آینده که معنا کرد حال و گذشته معنا پیدا. نه اصلا معنای تاریخ اصلا خیلی معنا نداشته. به این شکل نیست تو بعد به امر، ولی کم کم به واسطه این که در ادیان دیگه این وجود داره یا در تفکر دیگه وجود داره، این وارد بشه در تفکرش. به این نه خیلی شاید نه، اینطوری که به این مدل حالا عهد جدید رو بگید مثلا به این شکل داره، ولی عهد قدیم رو که بگید به این نه خیلی نه. این چیزایی که بعدن وارد تفکرشون میشه. بعد دیگه حالا الان مثلا سر زمان موعود رو نمیدونم، این اونجلیستان به خاطر اینه، یعنی مسیحی های اونجلیست به خاطر اینه که پشتیبان اینا نیست، چون رستاخیز مسیح میگن از اونجا. پس این هم از آگوستین. پس اساسا در آگوستین ما با این مسئله مواجه میشیم که آقا شهر در نگاه آگوستین بنیاد نمییابد، بلکه شهرور بنیاد مییابد. شهر اورشلیمه که اورشلیم با رستاخیز مسیح محقق میشه. پس اساسا آگوستین نمیتونه بگه که آقا بنیاد شهر چیه، بلکه راجع به شهرور میتونه صحبت کنه، راجع به اون فرد شهروری که آغشه به خیر و شهره میتونه صحبت بکنه. اما رو می نویسی در این شلو بتونه یادتون نیست یه نفر نیستی که ننویسه. کی ننویسه؟ چون خدا این شخص نمی نوشته. من همیشه هم کلاس ها اخراج می شدم چون خیلی شهر بودم. یه آدم شهر من میری شما نه آدم خوشی ها سجا
همیشه شهر را خوب یاد بگیره
نمیتونم که مکانی خوبیه شهر بگیره خواب بسید خیلی هم عده خلاف سنگین فقط یه رفعه زیاد حالا این ها معنا داره، معنا که مثلا کیرکه گورینا رو بخون تا حدودی گفته ای طولانیه دیگه بخوام بگم، مثلا تو عرفای خودمون رو نگاه کنیم، مثلا فوزیل عیاز و اینو عطار و اینا هم خلافکار سنگی بوده. بسیریه بیره مثلا، یعنی کلیسا جاییه که امکان خیر توش هست و مسیحیت مستمسکی که ما به خیر برسیم و صورت مسیح کاملا و صورت مسیح. از این هم از آگوستین به مسابه فلسفه دینی مسیحی که شما میدونید که شهر در آگوستین بنیاد نهاده نمیشه، وقتی شهرور بنیاد نهاده میشه شهر در انتها وضع میشه. برای اینکه وضعیت آشوب نشه دقیقا، چون این اتفاقی که افتاده بود اینا در نظر داشتن به واسطه اون این طرف رو بشتن. ببینید این که الان آگوستین اینو گفته یا اورشلیم یا مثلا بابل به قول آگوستین یا اورشلیم و آتن به قول اشتروس، شاید فکر کنیم برای اصلا گذشته دیگه، برای چی مطرح میکنیم الان دوباره؟ ببینید شما اشتروس رو که بخونید بنیادی ترین مسئله شون از صحابه فیلسوف یهودی که اون نگاه یهودیش هم غلبه پیدا میکنه در آخر اینه که نسبت اورشلیم و آتن چیه؟ یعنی نسبت شهر خدا، شهری که مبتنی بر وحیه، شهری که مبتنی بر دستورات نبیه، با نسبت شهر زمین، این شهری که مبتنی مثلا بر عدم انسان رو میگه آقا من خودم میفهمم، اینو شما در نظر بگیرید که این مبتنی بر یه سری بحران هاست، یعنی مثلا بحران مینیلیسم، این که امر سیاسی چجوری مینیلیستیک میشه اون خوش حالا شاید در ادامه براتون توضیح دادم که چجوری میشه. پس اینم از آگوستین. ما میرسیم به فارابی.
یا خدا سه تا نتیجه داره.
سه تاشو گفتم. دیگه من چون زمان خطی میبینم نمیتونم برگردم.
همه چون مسئله گفتیم؟
از حفظ نگفتم. من نوشتم اینجا.
همه چون مثال بود. مورد
نه نه مورد ها رو گفتم. الان دوباره خدمتت میگم. امر پیوندنده نه از ازتون بپرسم امر پیوندنده در آگوستین چیه؟ چی میگید شما؟ آفر. یعنی حقایق ازلیه که نسبت آسمان و زمین و فرا، یعنی شما در نسبت با حقایق ازلی این که چجوری نسبت پیدا میکنه میشه لطف و اشتراک، ولی به واسطه حقایق ازلی که زمین و آسمان در نسبت ما هم قرار میگیرن، چون حقایق ازلی در خداست، انسان به واسطه اندریافتی از حقایق ازلی در خدا میشه و خدا هم در انسان میشه. یعنی ما به این حقایق ازلی برسیم، هم ما در خدا میشیم هم خدا در ما، یعنی یه طور دیگه در هم میشن دیگه، خدا و انسان در هم میشه. این الان براتون روشن بود دوستان؟ میخوای تعطیل کنیم بریم خونهمون؟ من جدی میگم، اونا که موافقن از کشی میگم بالا تا آقای دکتر شهرابی نیست سریع میتونیم تعطیل کنیم، اگه آقای دکتر شهرابی بیاد نمیشه. کیا میگن تعطیل کنیم؟ کیا میگن تعطیل نکنیم؟ قادر زوجیت هستی
آفره.
آره دیگه، یعنی رابطه طرفینی باشه، یعنی یه به یه معنا تو فلسفه دینی میخوام فردیت خدا رو هم حفظ کنم، یعنی یه طوری فلسفهشون رو تبیین کنم کمترین تعارض با وحی داشته باشه، چون در وحی خدا یه فرد دارای تشخصه. حالا اینکه چه جوری و ایناس رو کاری ندارم، تو وقت یه ابعادی از خدا گفته میشه، ولی این میشه یه مازادی، امر دینی، امر وحیانی، به این عقل همواره باش روبروه که آقا وحی به مثابه حقیقت داره میگه خدا اینه، تو الان تو کی هستی که بگی مثلا خدا این شکلیه؟ یعنی این باید اینا رو هم نزدیک کنه، یعنی این تعارض خود این یه شکافه دیگه. بعد این شکاف رو شما میبینید که تو ابن رشد لاتینی، یعنی لاتینی های ابن رشدی، میشه حقیقت مضاعف، یعنی هم وحی حقیقت داره هم عقل. اگه حالا تعارض بین عقل و وحی باشه باید چی کار کرد؟ این تعارض تو تاریخ بشر میمونه، الان هم مونده. یعنی این که آقا ما یه عقل داریم یه وحی. خب مثلا ایشون رو صحبت میکرد گوه نگاه دینی نه نگاه علمی، مثلا نگاه شکاف دارن ما. این تعارضه مسئله استی که آقا مثلا علم و دین های با هم جمع میشه یا نمیشه، مثلا مثلا تعارض دار، ولی عقل و وحی قطعا ما هم تعارض دار، به خاطر این شما میدیم مثلا بالا به حقیقت مضاعف، یعنی هم عقل حقیقت دارن هم وحی. آره دیگه، خدایی که مهربون شده خودشو داره حاضر میکنه اینا، یعنی اساسا این فکره که مسیح تجسد خداست، این هم کجا داره؟ اینی که حضرت مسیح نگفته، خب این هم کجا در اومده؟ این از این ضرورته در اومده، یعنی ضرورت حضور خدا بر روی زمین که مسیح میشه تجسد خدا. بعد شما میبینید یه همچین فلسفه پشت شکل میگیره، مثلا تثلیث مطرح میشه و چیزهای دیگه. تثلیث موقعی که حالا خیلی موقع بحث فلسفی ازش نمیگن، تو ادامه همینی راجع به تثلیث بحث میکنه، مثلا ابن عربی هم مثلا یه جا داره میگه بنیان وجود اول تثلیث به طور مثال. یعنی میخوام بگم یه مثلا تو تفکر فلسفیشون که میبینی شکای تقسیمشون سرگانه است، کانت سرگانه است، هگل سرگانه است، همچنین نیای جلو، یعنی این محتمله.
تقسیم
بوانی از ایران گرفته مونتسکیو که اصلا موکه نداره، نجات پرست دارم دست رو بدش هی میگه تفکیک قوا، تفکیک قوا، به خدا اصلا یه موقع آمین اون رو سرگانه است. خب یه ذره بلندتر بگو. الان خدمت رو عرض کنم، الان فارابی رو که بگم مطلب خدمت رو عرض کنم. کجا گفتیم؟ بله تو اون تقسیمندیه. بله بله بله، حالا توضیح میدم. خب ما جلسه اینه که یه موقع شما ببین نسبتی که خدا در ادیان با انسان داره بدون هیچ واسطه ایه، اساسا واسطه نداره. ولی شما وقتی فلسفه رو که نگاه میکنی میبینی فلسفه، حتی فلسفه دینی، حتی فلسفه دینی که تلاش شده در ادامه وقتی فارابی رو بگیم براتون روشن میشه که تلاش داره که خدا رو یک تشخصی بهش بده، چون یه سلسله مراتب عجیب غریبی بین انسان و خدا میکشه. مثلا عقول دهگانه، عقول عشره، بعد افلاک ساده میشن، بعد نفس، بعد مثلا حالا رب و نو که طبیعت رو خلق میکنه، اما عقل عاشر خب حالا تازه حد اقل 10 تا است. یعنی سهروردی رو که ببینی، سهروردی میگه این ضرورت 10 تا بودنش به خاطر اینکه ما 10 تا فلک داریم. یعنی اگه ما ها حساب بکنی، عقل عاشر در نسبت با ما یه نفس ماه شکل میگیره، وگرنه اینا بی‌نهایت هم به واسطه اون هیئت بطلمیوسی ما 10 تا فلک داریم، ما 10 حد اقل و 10 تا عقل میداشیم که این افلاک شکلیم. شما باید چه فاصله، یعنی چه اونتولوژی سترگی بین انسان و خدا وجود داره. یعنی یه مناسبات عجیب غریب میبینی، خدا بعد مبتنی بر یه رسولی هم هست. حالا اگر اجازه بدین من اینا رو میگم. نه روزمان برسی به وحدت وجود نه، تو فلسفه چه این چیز نیست، تو فلسفه تشکیکه، اگر تازه برسیم بهش تشکیکه. اینا چیزایی که بعد دیگه بستن، یعنی در نگاه عرفانی چیز کردن که آقا اینا هست، فلسفه تشکیک. تشکیکی ما به امتیاز ما به اشتراک هم هست دقیقا اخر، یعنی اشرف و اخصه، اصلا فاصله عجیب غریب زیاده. خب ما میرسیم به فارابی. فارابی مؤسسه فلسفه اسلامی، فارابی بسیار به گردن هر ایرانی که به تفکر دست میزنه اثر داره، اساسا مبنای فکری ما رو شکل داده، اساسا مواجهه ما با ارسطو، فارابی و سنت یونانی رو شکل داده. ما قبل فارابی هم متفکر و فیلسوف داریم، ولی اون کسی که بنیانگذاره، اون کسی که شکل دهنده یک نظام فلسفی است، طبعاً فارابیه. فارابی برای غربی ها یک اهمیتی داره، اونم اینه که فارابی بعد از افلاطون و ارسطو فلسفه سیاسی رو احیا میکنه به مثابه یک چیزی تحت عنوان فلسفه سیاسی. فارابیست که احیا میکنه، حالا با بحثایی که توی فلسفه سیاسی داره، و فارابی متولد 295 هجری قمریه که میشه 874 میلادی. دوگانه حساسی برای فارابی دقیقاً در نسبت به تعبیری بگید وحی و عقل، یا به تعبیری بگید نبی و فقیه. یعنی امر کلی که دستیاب نبیست با فهم جزئی که فقیه از زندگی داره. یعنی شما این دوتا رو باید از هم متمایز کنید، و این دوگانه سبب میشه که فارابی رأی بین جمع الحکیمین رو بنویسه که بگه ارسطو و افلاطون نگاهشون متفاوت نیست و یک چیزه، چون یک ارسطو رو در طرف عقل قرار میدادن، افلاطون در طرف حالا از اصول جیاس که برای افلاطون هم نیست، من تو گفتم که من افلاطونم در طرف وحی که آقا بس بس فلوتینه یا افلوتین که بس فیض و این چیزها رو مطرح کرده تو همین انعاطهاشو که اگر بخونید. فارابی میاد میگه آقا نه، این دوتا یه چیزه. برای این که وحدت عقل و وحی رو مطرح بکنم. پس فارابی اساسا در ذیل این دوالیته، دوالیته نبی با شامل فقیه، نبی بگیر با حاکم شهر، نبی به مثابه کسی که مدینت و نبی را تأسیس کرده، نبی به عنوان کسی که رهبر شهره. شما اگر این آقای این تاریخ اسلام شناسه، نه غربیه، جعفر جوزانی یه دونه کتابش ترجمه کرده. چی گفتین؟ تاریخ کرمن که تاریخ فلسفه، یعنی تاریخ اسلام خونده، تن داره تو اسمش دورانت پیداره. حالا دوستان بسیار کتاب خوبیه، اونو بخونید. چرا میخندید؟ کتاب خوبیه دیگه، شما بخونید. مثل اینه که الان این همه تو معرفی کرد یه دنیا صوفی رو از شما چند نفرید؟ هیچکی نخوند. من نمیدونم شما چیکار میکنید. در ببین اصل اول موفقیت شجاعت. خالی به من سوالی از تو سینه تو خالی دارم. یعنی اعتماد به نفسش یا یه چیزی تو زنه اومد همین هلوشیشو بعدا ببین ایشون اعتماد به نفسش خوبه، قشن نفسشو مطرح میکنه و اینا خوبه. این خوبه آه در ما در کنید من سوال کرده. به همون نظر درستم بخوای برسی و از شجاع باشی بگی این چکش بخوره تا به اون بنیاده برسی. یعنی تو تو ذهنتون هست چکش نمیخوره، بگو بیان کن یا بنویس، هم نوشتن کن هم برد چین؟ نه یه کتاب آبی رنگیه آقا، آبی رنگ رو بردید شما خدایی تاریخ اسلام. پاتریشیا کرونه، گفتم پیداره پاتریشیا کرون، اینو بخونید. این چی میگه؟ میگه که آقا شما اگه روم رو نگاه بکنید، روم با ورود مسیحیت حاکمیت سیاسی داره، امر که مربوط به قیصر و مربوط به قیصر میمونه، آن چیزی که مربوط به کلیسا مربوط به کلیسا، آن این نزاع در ادامه پیش میاد. منتها با ظهور پیامبر اسلام اساسا حکومت اونجا وجود نداشته و تأسیس مدینه به یک معنا مبتنی بر شخص پیامبر. اون چیزی که میخواستم بگم اینه، ما رو بردن تو دعوا، این نمیتونم دوست بشید. دوست بشید. پس اساساً دوالیته فارابی چیه؟ همه تون شجاع شدید. آفرین. چی؟ حالا شما اون فیلسوف فقیهی خیلی ولی شفاف نباشه، چون فقها زورشون زیاده باشن مبهم بگم. مبهم اسوتیریسم دقیقا یعنی همینی، اما بچه پنهانی که توی گفتارها هست.
تقیه؟
نه تقیه اصلا تو چیزی عنوان نمی کنه. توی این که همه هنر آزار نوشتن و اون که اشتراسه میشه، اصل ماجراش این دوگانه است، یعنی اسوتیریسم و اکستوتیریسم، یعنی اون سطح پنهانی که بین خطوط نوشته ها هست و اون اتفاقا مهمتر از اون چیزی که نوشته شده، اون سطح پنهان، اون لایه پنهان. یعنی یه موقع میخواد تفکر کسی رو بشناسین، این سطح پنهان رو باید بشناسید. بعضی از آدم ها یه مسیر یا یه حرفی یا یه جهتی عنوان نمی کنن، ولی توی حرفاشون توی جهتگیری هاشون هست، جهتگیری هم پیشینیه. با هرمنوتیک میشه فهمید، بیشترش همون توجه زرنگی خود فرد. فارابی رو پس گفتیم. فارابی ببینید، شما در نظر بگید که قالب خدا، خدای در نسبت با اصل الواحد یک چیز خلق میکنه به اسم عقل اول. قاعده الواحد رو کی میدونه؟ چرا؟ دلیلش چیه؟ چرا از واحد جز واحد صادر نمیشه؟ نه، دلیل فلسفی بود. او نه، ببین این شما فرض کنید خداست، خدا آیا میتونه دو تا چیز یا سه تا چیز یا چهار تا چیز خلق کنه یا نه؟ طبق تفکر فارابی از واحد جز واحد صادر نمیشه. الان اینو شما میدونستید ولی دلیلشو نمیدونید. بعد در این کسی در ادامه شد. نه، دلیل مشخصا برای این که آقا قاعده الواحد یه دلیلی داره دیگه. چرا قاعده الواحد درسته؟ نه از بنیادین ترین دلیلش اینه، چون خدا بسیط مطلقه، یعنی اینی که ایشون فرمودن بسیط مطلقه، بسیط مطلق لازمش اینه که اساسا جهت هم نداشته باشه، درسته؟ و اگر خدا بخواد دو تا چیز خلق کنه لازمش حداقل اینه که دو تا جهت در خدا باشه، یه جهت با این یه جهت با اون. اگر بگی جفت این جهت ها یه چیزه، دو تا چیز خلق میکنه هم یه چیزه، چون خدا بسیط الحقیقه است، جهت هم در خودش نداره، پس یه چیز بیشتر نمیتونه خلق کنه. الان دلیل این که قاعده الواحد و چرا بیان کردن فهمه، یعنی یه جا دیگه بگیر اگه گفتن چرا قاعده الواحد، نگاه نکنید، بگید چون این. ببین من الان بسیط بودن یعنی این که هیچ جهتی در خدا نباشه، چون جهت ایجاد کثرت میکنه، خدا واحد محضه، برای وحدت محض باید بسیط محضم باشه. خب چیزی که بسیط محضه جهت بردارم، یعنی جهتی در درونش نیست، بسیط جهتش نسبت به همه چیز یکیه. یعنی شما این که در فلسفه اسلامی تو الهیات اسلامی میبینید که خدا به عنوان امر مطلق نسبتش با همه موجودات واحده، این به خاطر همین بسیط بودن خداست. یعنی نسبت خدا با من، با شما، با زیبا فرق نداره، نسبتش یکیه. از قاعده الواحد هم در شما رو فکر کن مبتنی بر اصل الواحد خدا یه چیز خلق کرده، درسته؟ اون چیزی که خلق کرده که بهش میگن عقل اول، حالا عرفان اینا بخونید اونو مثلا صادر اول بهش میگن، حالا قبل اون فیض اقدس و مقدس و اینا هم هست، اونا رو من خیلی بلد نیستم، ولی اینا هست و اینو به شریعت محمدیه میگن، نمیدونم ممکنه فیض اقدس بگن، یه چیزای شدید به این، یعنی یه چیزی خلق میکنه که همه این چیز هست. حالا این خود اینم باز بحران داره، از اون بگذاریم، ولی یعنی میگم در ادامه از اون بگذاریم، از اون که در ادامه میگم، ولی اون چیزی که اون یه چیز دیگری که خدا خلق کرده دو تا جهت داره، یه جهت اینه که به خودش اندیشه میکنه، یه جهت اینه که به خدا اندیشه میکنه، به واسطه این دو جهت این مثلا دیگه میتونه کثرت خلق بکنه، درسته؟ حالا شما عقل سوم رو در نظر بگیر، عقل چهارم، عقل پنجم، عقل ششم تا عقل دهم، این هم براتون روشنه؟ روشنه؟ اونایی که براشون روشنه دستشون بگیرن بالا، اونایی که براشون تاریکه دستشون بگیرن بالا. تاریکا زیاده، تاریکا زیاده. بکشم براتون
رویتون رو خوره.
آقا شما فرض کنید خداست، بله اون استاد، بله خدا فرض کنید خدا، خب این یعنی آسمان، اینجا این یعنی آسمان، درسته؟ این یعنی زمین. شما فرض کنید این منه، این برای که خدا ناراحت بشه این منه، درسته؟ این چه زمین؟ من خطم بده ببارد. خدا طبق اصل الواحه یه چیز خلق میکنه، اونو شما بگیم اصلا اینه، درسته؟ یه فلک هم کنارش فرده، فلک سحابه، درسته؟ تا ده تا عقل خلق میشه، این مثلا مثلث باشه، این لوزی باشه، این چجوری باشه، بطار باشه، این چی باشه؟ یک، دو، سه، چهار، پنج چه دیگه شما در نظر بگیم، درسته؟ این طرف اصل الواحده، این خود این که این باید حتما به یه چیز واحد درسته، طبق قاعده تسلسله، تسلسل، درست نمیشن؟ این پس براتون روشنه؟ نسبت هم میشه وجود.
اول اینو نفی کردن کلا محوران چرخوندن، میگن علت الالینا نداری.
چی میگه؟ حالی تصرف کن الانی ها رو میرسیم بهشون بشون. پس به این اصل الواحد، اصل علیت، اجتماع و امتناعتن ندیزه و یه چند اصل تردیش افتصابت، اصل جهت کافی، اینا مطرح میشه توی طبقت خدا. اینو به شرایطی کنیم مورد
الان
نه دیگه، خدا فقط این مفرده، این مستقید رو فرد میکنه، خدا این مستقید رو فرد میکنه، مستقید هم به خودش فکر میکنه هم به خدا، این میشه دو جهت. به خدا اصلا جهت نهده، شما فرد کنید تو پوره، خب؟ برای اینکه آره دیگه، برای اینکه بگم دو تا جهت داره،
یعنی راحتی خودش تصمیم
گذاره،
یعنی اونا
راحتی
خودش میتونه علت،
یعنی خودش میتونه علت اینو فرق بکنه، این زیبا رو فرق بکنه، این زیبا در دیگر فرق بکنه. الان روشنه براتون؟ مثلث رو این دیگه خیلی فکرش درگیره، این اکانه اگه به یه چیز بکنه اگه چه محفظه، ذهنتون رو در اگه چیز زیاد نکنید، ذهنتون رو به این میده. ببین یعنی به خودش فکر میکنه، به این فکر میکنه، به این ایشون هم فکر میکنه. این حالا پایی بیایی دیگه، این مثلا چهار تا ما اینجا هی من اصلا نقطه نقطه گذاشتم، یعنی ما خیلی برتر
باید خیلی
بیشتر باید
اصلا
چیزی
که
تاثر بیداشت
میشه، یعنی
آخریه اون عقل
آخر
چیزی
برمیاد
رو بکنه. اینو فرمیدون، اینو فرمیدون، اینو فرمیدون، اینو فرمیدون، اینو فرمیدون، اینو
فرمیدون. الان روشن شد براتون؟ بله. الان اگه این کوچولو فقط به خودش فکر کنه اون بالا، یا مثلا میگیم که به اون یکی ها فکر نکنیم، اون کوچولو به کجا میرسیم؟ به هیچ، در انزجار و افسردگی خودش میمیره، چون به جای بیشتری فکر نمیکنه.
من نمیده فقط به خودش فکر کنیم. آقا یه دونه مسئله شما در نظر بگیم به اون فکر کن، به زیادش نکن، جهت زیاد میشه خسته میشه. چرا رو هوایی این حرف رو زده؟ آقا مشخصه دیگه، آقا الان من شما به شما میگه، شما بگید که اشتباهی چو بگید. آقا ما یه خدا داریم، اینو قبول داریم؟ خب خدای مطلقه دیگه، اینو قبول داریم؟ اگه بخواد مطلق باشه باید بسیط باشه، اینو قبول داری؟ اگه بخواد بسیط باشه یه چیز بیشتر نمیتونه خلق کنه، اینو قبول داری؟ چرا قبول نداری؟ خداست دیگه،
خدا
آه. چون پس آفره این نکته که بود، چون خداست هر کاری دوست داشته باشه میتونه بکنه، یعنی خدا محدوده و اصلی نمیشه. مهمترین حرفی که نومینالیست ها میزنن هم خدا اصلی محدود نمیشه، خدا حتی اگه داری که دفعه ننمیشه تو خسته میشه. پس نظام سلسله مراتبی برای تو روشن شد دیگه، تای کلاس هم روشن شد، شما هم روشن شد. بگو زیبا بگو. خب ده تا 15 تا قبل گفتم دیگه، ده تا 15 تا قبل به واسطه اینه که مقدمه اینا دارن، اونا هیئت بطلمیسیه، هیئت بطلمیسی رو باید، یعنی طبیعت هم باید توی فلسفه تدوین بشه که طبیعت چجوری شکل گرفته. خب یعنی در نگاه فارابی هم باید عالم عقول و مجردات و فلان و اینا تدوین بشه، هم عالم طبیعت. خب این که دو تا، یعنی به این توجه کن، این که میتونه دو تا چیز خلق کنه خوش، برای که ثوابت رو خلق میکنه با عقل دوم، عقل ثانی، میدونی؟ یعنی این مقدمه طبیعت، مقدمه علم طبیعی، یعنی نتیجه علم طبیعی مقدمه میشه تو فلسفه. این باید فلک بعدی که الان سکی آدمی رو خلق کنه با هم داده است.
بعد ما
میتونیم که اونجا رو یعنی شما از اینجا بیا درست اینجا واقعا میشه خب دیگه همین یکی بحران ها همین بعد
تو ما
میتونیم که
خلق کنیم
شما
توی همین مرحله پسی هستیم.
آره دیگه خلق میکنید دیگه. یه تفکر مثلا شهر اونجا، شهر اون روز خدای خودم هم نمیتونم بخونم، روز زمین اصلا شهر مبناش میشه فاصله که از وجود اعلا میگیری، مسئله اشرف و اخص اینجا، اخص با سینا اینجا مطرح میشه، یعنی اون نامتناهی مطلق خیر محضه، نزول اون میشه شر، ایجاد شر. چی؟
یعنی
چی؟ یعنی چی؟
یعنی فرمودید که اینا در دو جهت خدا نمیتونه خلق کنه.
آره.
پس شر هم در همون جهتی هست که از همون یه جهتی خدا خلق
کنه. به خاطر همین شر و ثبوتی باشه.
پس همه چی خیره؟
حالا وارد این بحثش و این بحث خیلی سخته الان بگم یه ذره چیز میشه شبه آفرین و شبه که یعنی بحثه دیگه حالا شبهه شده نه چی؟ قطعا به اونا مربوط میشه تو زمین که بیاد دیگه تدریجه ببین اونجا سلسله مراتبیه خب تو زمین که بیاد دیگه تدریجیه
روایتایی که ازش میکنم خیلی سعی دارم بگم که مؤسس رفتار اسلامی نیست، حالا به یه دلیل که بگم آقا شارع ارسطو و افلاطونه، یعنی که بگم آقا مثلا فلاسفه بعدی که حالا اسمشون رو بذاریم فلاسفه مسلمان اصلا چیزی به عنوان فلسفه اسلامی رو به کار نبرد، یا از یه جهت دیگه خیلی تلاش میکنن که بگم اصلا فلسفه اسلامی ممکن نیست، پس اصلا فارغ به دنبال این نبود.
ببین آره بعضی این خط خانش رو دارن که اساسا فلسفه اسلامی نیست، این فلسفه یونانیه یا فلسفه یونانیه اینا. منطقه ببین این حرف با حال مثلا شد آبدال جوابی و اینا این حرف ها بزنن، منطقه من اینا حرف های عمیقی نیست، اینا حرف های سطحه فیلسوف وقتی حتی اگر در کلمه یه معنای مشترکی با یه فیلسوف دیگه داشته باشه قطعا معناش متفاوته. یعنی جفتشون میگن وجود، ولی وجودی که هایدگر میگه با وجودی که مثلا نیچه میگه اصلا متفاوته. یعنی کل تاریخ بشر در راجع وجود راجع عدالت صحبت میکنن، راجع آزادی صحبت میکنن. معنایی که مثلا این آقای حالا یک کنان این لیبرال ها الان سوشه ها رو راجع به آزاده میذاره، یا مثلا هایک از اینکه هایک برای آزاده میذاره متفاوت از مردم که مثلا مارکس و اینا برای آزاده میذاره، جفتش هم از آزادی استفاده میکنه. فارابیان دقیقا یعنی هر فیلسوف مؤسس هم شکلیه که بیاید بگی که اساسا این حرفایی که خیلی عمده حرفایی که فارابی میذاره تو فلسفه یونان بحث نشده. اگه متأثر نیست، متأثر هست، ولی اون معنا رو در معنای خودش به یه معنا شکل جدیدی بهش شده، ورز داد اون معنا رو. اون معنا معنای دیگه یونانی نیست.
کلا چیز امکان فلسفه اسلامی میزنن که بگن آقا مثلا فارابی هم چیزی تأسیس نکرده.
مثلا
حتی اگه
آره ببین این حرفا رو میزنن. اصلا اینا ببین بگن آقا فارابی فلسفه اسلام تأسیس نکرده اصلا مهم نیست. یعنی اگه این شکل نیمینی که آقا مثلا ما بیاریم بگیم فلسفه اسلام فلسفه دینی ضرورت داره بشر بوده، آقا مطلق در فلسفه یعنی کلی مرده است. خب کسی از منظر فلسفی باید این مطلقه رو دارای تشخص و فرد بکنه که این مطلقه در نسبت با مطلبی که وحی ازش صحبت کرده قرار بگیره. اینو ما بهش میگیم فلسفه دینی، یعنی رابطه مطلب با فرد طرفین میکنه. این میشه فلسفه دینی، یعنی فلسفه‌ای که یه نسبتی میان عقل و وحی ایجاد بکنه. این میشه فلسفه دینی. متوجه؟ حالا اگه یه چیزی بیاد بگه فلسفه دینی نزدیم و اینا اون دیگه خیلی بحثی شاید برم بیاد. حالا ببین اینا رو دیگه بخوام بحث کنیم یکم دشوار میشه دیگه. آره یعنی تو ببین این سلسله مراتب طولیه دیگه زمانی نیست. خب اون چیزی که تو این خطه میشه زمانیه. این که خدا میگه ان من شیئن الا عندنا خزائنه، هیچ چیزی نیست مگه خزینش نزد ماست، اون سطح بالاست. اونجا دیگه زمانی نیست، این پایینه زمانی. یعنی بالاتری مرتبه اونجا مثلا تو عرفانی شدیم، یعنی حقیقت محمدیه یا صادر اول، اونجا حقیقت پیامبره. توی تدریجه مثلا میشه نقطه الف، یعنی اون ظهور، یعنی اون ظهور میکنه تو اونجا، ولی تو اونجا اون به خاطر اینکه اینجا دیگه زمانی نیست. بله 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 نه به این ببین در به این شکل خیلی نیست، ولی اون هم همینطور سلسله مراتبی برسون بس فیضان و اینا رو، یعنی بس فیض و این تجلی و اینا رو مطرح کرده. ببین همین دقیقا به معنی همین عقول میبینن دیگه. من یعنی عقول منظورم شما عقل عاشق رو که ببینی، عقل دهم مثلا جبرئیل رو اونجا می، مثلا اون جایگاهی که وحی به نبی داده میشه از همین عقل عاشق. نه من نمیگم در نسبت با یونان نیست. ببین این که بگی در نسبت با یونان یه بحثه، این که بگی آقا اساسا فارابی مؤسس فلسفه نیست این یه بحث دیگه است. در نسبت با یونان قطعا نیست، ولی این که بگید فارابی فلسفه شکل نداره یه حرف درست نیست. یعنی مقامی و ایناش همه دلالت بر این داره که این فلسفه شکل داره. پس شما می‌بینید که پس شما می‌بینید که باید بره. پس تنه باشه.